با بخشهایی از سخنان خود او که چند سال پیش در گفتگو با شهرام میریان در آلمان ضبط شده، در بخش اول این برنامه یاد او را گرامی شمردیم. امروز به بخش دوم این برنامه می‌پردازیم.
به یاد رفتگان و دوستداران،
هفته گذشته همراه با لاله مصدق و سیمین بهبهانی از زندگی و تحصیلات و آثار حمید مصدق گفتیم و سپس به بررسی شعر او از حیث شکل و محتوا پرداختیم و در مبحث محتوا به مسئله تعهد در شعر او رسیدیم و به این پرسش که آیا حمید مصدق را باید شاعری متعهد دانست و آیا تعهد او رو به هنر دارد یا به جامعه؟ میگوید
به هیچ کدوم. اصولا تعهد رو به معنای از پیش ساخته شده من برای خودم لازم نمیدونم. تعهد یه مسئله درونی است. اگر انسان ذاتاً خود متعهد باشه و اخلاقا متعهد باشه، خود به خود در آثارش باستان پیدا میکنه، و اگه نباشه طبعا به فرض هم که در این مسئله چیزی بسرایت، گفتن هر سخن که از دل برایت لاجرم بل دل نشیند. تعهد چیزیست که انسان در خودش بار بکنه، و خصوصا در مسئله شعر که یک مسئله مبتنی واقعا بر ذات انسانیست. به قول مرحوم اخوان سالس که در یک گفتگویی گفته بود که هنرمندان همیشه بر قدرت هستن نه با قدرت، بنابراین اصولا همیشه هنرمند و نویسنده شاعر بیشتر بیان نقد اجتماعی هم در آثارش هست و این خوشایند خیلی ها نیست و طبعا تصور میکنن که با جلوگیری از انتشار این گونه آثار به دوام و بقای خودشون کمک میکنن، در حالی که در واقع چنین نیست. از پیش مسئله رو تعیین کردن و درباره سخن گفتن شاید هم بشه، ولی من در این زمینه تجربه ای ندارم.
جا دارد به یک رباعی با صدای حمید مصدق گوش دهیم که هم نشانه احاطه او بر شعر کلاسیک است و هم شاهدی است بر این سخن او.
زان لحظه که دیده بر رخت وا کردم، دل دادم و شعر عشق انشا کردم. نی نی غلطم، کجا سرودم شعری؟ تو شعر سرودی و من امضا کردم. برای اقرار به اینکه من شعری نساختم، من فقط نویسنده اون شعرها بودم و در حقیقت این شعرها متعلق به اون شخص یا اون کس یا اون موضوعی که ملهم بخش من.
اما جز اینها مضامین شعر حمید مصدق کدامند؟
یک مقدار شعرهای حمید مضامین اجتماعی داره و مثلا اون کارگرهایی که غروب از کنار پل زاینده رود عبور میکنن، یا اینکه توجهی که به تاریخ و گذشته ایران داره، یا وقایعی که در ایران اتفاق میفته او رو دگرگون میکنه، اینها همه چیزهایی هست که در شعر حمید به صورت بارزی مشاهده میشه. مثلا یکی از شعراش که خیلی مردم میپسندن اون شعر سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک هست، که خب با معشوقش داره میدوه و شادی میکنه و معشوقش از باغ همسایه یا از درخت همسایه سیب میکنه و دندان میزنه و صاحب باغ میرسه و سیب میفته به خاک و آخرش اینطوری میشه که افسوس میکنه که چرا در خانه خودش سیب نبوده که معشوقش مجبور بشه دست به سیب همسایه زاد بکنه. این درست مثل همون شعر کوچه مشیری، این اتفاقیست که برای همه میفته یعنی هر کس در عمرش ممکنه یک کوچه‌ای داشته باشه، هر کس در عمرش ممکنه که حسرت یک میوه‌ای در دل خودش یا در دل عزیزش مانده باشه. اینها چیزایی که با به اصطلاح عواطف بسیار ملموس آدم‌ها بازی میکنه. وقتی میپرسن چرا شعر کوچه انقدر موفقه یا چرا شعر سیب انقدر موفقه، میگم برای اینه که هر کس این رو امتحان کرده، یک آزمونی داره که اون آزمون توی ذهنش مونده.
تو به من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلهور از باغچه همسایه سیب را دزدیدم. باغبان از پی من تند دوید، سیب را دست تو دید، غضب‌آلوده به من کرد نگاه. سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک و تو رفتی و هنوز سالها هست که در گوش من آرام آرام خشخش گام تو تکرار کنن میدهد آزارم و من اندیشه کنن غرق این پندارم که چرا خانه کوچک ما سی ندارد.
شعر سیب را با صدای حمید مصدق می شنیدیم. با این همه در شعر حمید مصدق مضامین اجتماعی و تاریخی با عواطف و احساسات درونی درامیخته و از هم جدایی ناپذیرند.
در سالهایی که قبل از انقلاب بود او در میان دانشجویان بسیار توجه را برانگیخت و بعد شعرش را با همون روال ادامه داد. منتها شعرش یه نوع شعری بود که مطابق روند همون زمان احساسات باطنی و عاطفی خصوصی رو با شعرش می آمیخت.
زندگی اصولا چیز تفکیک پذیر نیست. در این حال این کسی که از مرگ مادرش متاثره دلیل نیست که مسائل روزمره‌ای که در اطرافش می‌گذره رو به فراموشی بسپاره. در حقیقت دینامیک که میگن حرکت چند جانبه است، نه الزاماً حرکت به یک سو حتی به پیش رفت. طبعا مسائل اجتماعی برای هر انسانی مسائلی است مطرح.
جایگاه حمید مصدق را در میان شاعران معاصر کجا باید جست؟ سیمین بهبهانی.
حمید مصدق میتونم بگم که اگر در مقایسه با شاعران دیگر بخواهیم مقایسه و عمل بیاریم که این مقایسه زیاد هم از نظر من درست نیست، از لحاظ محبوبیت تقریبا به فریدون مشیری شبیه بود و از لحاظ اینکه همه از شعرش بهره می گرفتند یک چنین تأثیری در مردم داشت. منتها شعر فریدون مشیری بسیار آرام و بسیار ملایم و لطیف بود. شعر مصدق بسیار هیجان انگیز و توجه مردم رو جلب بکنه. یادم میاد که من در کتاب بعضی نفرات مقاله مفصلی در باره حمید مصدق نوشتم، در اونجا مقایسه که کردم گفتم که اگر بخواهیم که حمید مصدق و فریدون مشیری رو با هم دیگه مقایسه بکنیم باید بگیم که فریدون مشیری عیسی بود و حمید مصدق موسی. یعنی اون خشونتی رو که موسی داشت در شعر حمید مصدق در شعر فریدون مشیری تبدیل میشه به یک حالت عیسایی و یک حالت بردباری و مهربانی. این دو در این حال که به همدیگر خیلی شبیهند، در این حال یه وجه افتراقی هم دارند و اون این هست که شعر همین مصدق جنبه اجتماعیش و حتی گاه جنبه سیاسیش بسیار قوی‌تر از شعر فریدون مشیری، در حالی که شعر مشیری جنبه صلح‌جویی و مردم دوستی و پرستش صفات خوب انسانی در شعر مشیری خیلی بیشتر از شعر مصدق است. به هر حال حمید یکی از شاعران تاثیرگذار این دوران بود که روی بسیاری از جوانها و نحوه شعر اونها تاثیر گذاشت.
اما به جز کار شاعری، حمید مصدق حرفه های دیگری هم داشت، تدریس و وکالت. اما شیوه او در این دو حرفه نیز شاعرانه و عاطفی است. او به مثابه یک استاد دانشگاه در میان دانشجویان محبوبیتی بسیار داشت و در وکالت نیز به نوعی دیگر عمل می کرد.
از کنم که در هر حال شاعری که شغل نیست، قول معروف میگن کسی هستی پسکت شما چیکار هستی؟ گفت من شاعرم. گفت میدونم شغلتون چیه ولی به هر حال اولا که من خودم رو به اون معنا شاعر نمیدونم، اما خب علاقه من به شعر هستم، گاهی خب چیزهایم میسرایم و به همین جهت همیشه اون آثار رو که ارادم عنوانش رو منظومه گذاشتم و منظومه به معنای که نظمی داره، سخنانی که دارای نظم هست. و اگه بشتم شعر گفت به هر حال هر سرایندهی در شاعری بالاخره باید ناچار از داشتن شغلی است و من هم به مناسبت تحصیلاتم که در زمینه حقوق بوده است خواه نخواه خودم این شغل انتخاب کردم. البته علت اصلی وکالت دادگستری این بود که در سال 1350 که در دانشگاه ملی اون موقع من تدریس میکردم یک بار دستگیر شدم و به زندان رفتم و به علت گرفتاری هایی که وجود داشت در کار تدریس در اون زمان، من تصورم بود که ممکنه روزی من اجازه تدریس در دانشگاه رو ندن، ناچار با استفاده از مداره که در حقوق تحصیل کرده بودم پروانه وکالت رو برای خالی نبودن عریضه گرفتم. ولی علاقه اصلیم به همون تدریس در دانشگاه بود، با اینکه از همون اول سالهای 50 من پروانه وکالت داشتم ولی در حقیقت تا سال 58 من به معنای واقع وکالتی انجام نمیدادم، تا اینکه در اون مدت 3 سالی که دانشگاه تعطیل شد و چون عادت به بیکاری نداشتم به کار وکالت پرداختم. ولی بعد از 3 سال که دانشگاه باز شد با توجه به تورمی که خود در مملکت وجود داشت دیگه حقوق دانشگاه مکفی برای زندگی نبود، امر وکالت پرداختم. ولی خوشبختانه از همون روزهای نخست جمعی از نویسندگان و شاعران و محققین اینها کارهای وکالتیشون به من مراجعه میکردن و در حقیقت من شدم وکیل اهل قلم که طبعا درآمدی هم به اون معنا نمیتونست در این راه داشته باشه و به قول مرحوم اخوان سالس که در این مقاله خطاب کرده بود من که تیتر مقاله بود مصدق حقوقدان بدون حقوق، اما افتخار من این بود که در حد خودم تا اونجایی که امکان داشت میکوشیدم و بعد از این هم اگر حیاتی باشد خواهم کوشید که دین خودم را از این راه به اهل قلم و هنر به طور کلی ادا کنم.
به گواهی سیمین بهبهانی،
حمید مصدق یه آدم ذاتاً مهربان بود، واقعا برای دوستانش تر از خانه میشناخت، اونقدر فداکار بود. هر وقت شب اگر آدم گرفتاری داشت، هر وقت روز آدم گرفتاری داشت، بارها بوده که من مثلا به دادگاه احضار شده بودم اصلا من نفهمیدم که کی رفت چه جوابی داد، مثلا روزنامه کیهان یا روزنامه های دیگه یه چیزایی می نوشتن. او همش خودش بود که فکر میکرد برای دوستانش و اگر یک گرفتاری هایی داشتن خودش اونها را رفع و رجوع میکرد. و واقعا من میتونم بگم تا مدتی که حمید مصدق زنده بود من هیچ نمیفهمیدم که گرفتاری های از این گونه چجوری حل میشه و برای همه دوستانش همینطور بود. بنابراین میبینیم کار او هم که وکالت بود یه مقدارش عاطفی بود، یعنی همیشه از لحاظ عاطفی او کارهایی که میدونست رفقاش و دوستانش و انسانیت رو اصلا نجات میده یا اینکه یک مرهمی برای زخمی میذاره اینجور کارا میکرد. پس به نظر من هیچ منافاتی کارش با کار شعر نداشت.
حمید مصدق که در دوران دبیرستان پایه‌گذار انجمن ادبی بود، بعدها نیز خانه خود را محفل شعر و ادب کرد.
ما یک جلساتی داشتیم که در خانه حمید و در خانه من غالبا تشکیل می شد این جلسات و در اون اخوان، زنده یاد اخوان، همیشه حضور داشت و پنجشنبه هر ماه ما دور هم جمع می شدیم، بیشتر در خانه حمید مصدق و باز هم گهگاه در خانه من یا در خانه دیگر دوستانی که در اون جلسه حاضر می شدن، از قبیل آقای محمد حقوقی، از قبیل جواد مجابی و محمد علی سپانلو و اخوان که پای همیشگی این جلسات بود و گهگاه دیگر دوستان هم ما افزوده می شدن و ما دور هم جمع می شدیم، شعر می خواندیم، بحث می کردیم، نقد و نظر می کردیم و به خصوص در نقد ها همیشه حقوقی به ما یاری می داد و راجع به شعرها بحث داشتیم ما هم دیگه. به این ترتیب این جلسات شاید در حدود بیش از 10-12 سال طول کشید. بعد از رفتن اخوان هم باز ما ادامه دادیم یه چند سال دیگری و هنوز هم گاه گاه ادامه داره. مثلا در این جلسات هوشنگ حسامی غالبا راجب ترجمه، راجب تئاتر، راجب رویدادهای مهم ادبی دنیا برای ما صحبت میکرد. ناقد ما، منتقد ما آقای حقوقی بود و خود ما شعر میخواندیم و این جلسات موجب بود که ما بتوانیم بیشتر با همدیگه بحث و مناظره داشته باشیم درباره شعرها، درباره مسائل ادبی. وقتی که آقای سعیدی فوت کردن و توی ختم همه شرکت کردن، اونجا صحبت این شد که چرا ما موقعی که فقط کسی از بین میره دور هم جمع میشیم و بهتره که به زمان حیاتمون دور هم جمع میشیم. و اولین بارم خانم بهبهانی مهمونی دادن به خونه خودشون، همه جمع شدن بعد خونه ما همینجور دوره چرخید، ولی بعد دیگه تقریبا ثابت شد خونه ما موند سالهای سال.
سیمین بهبهانی آثار حمید مصدق را این گونه ذکر می کند.
یکی از آثارش منظومه ها هست که عبارت است از درفش کاویان، آبی خاکستری سیاه در رهگذار باد. دیگر دفتر از جدایی ها هست که دو دفتر هست، تعداد زیادی شعر در اون دو دفتر هست. بعد هم شیر سرخ.
حمید مصدق در هفتم آذر ماه سال 1377 با بیماری قلبی از دنیا رفت. خانم بهبهانی،
یکی از شاعران بسیار بسیار خوب ما و همطور محبوب، یعنی میان مردم و میان دانشجویان به خصوص خیلی محبوبیت داشت. یکی از این نوع شاعران آقای حمید مصدق بود که 2 سال پیش در سال 77 بیماری قلبی مدتی بود که رنجش میداد، ولی انقدر حمید آرام و سازگار بود که هیچگاه شکایتی نمی کرد و 2-3 بار هم بیمارستان بستری شد و بالاخره دفعه آخر با اینکه عمل قلب باز کرده بود و رگ‌هاش رو عوض کرده بود، با وجود این تاب نیاورد و از میان رفت.
از ما به مهربانی یاد دارید. شعری است که حمید مصدق آن را به دانشجویان خود تقدیم کرده و کوتاه شده آن را با صدای همسرش لاله مصدق می شنویم.
از ما چنان که باید و شاید کاری نرفته است. اینک که پای رفتن ما نیست، بیتاب و بیتوان، یعنی که تاب نیست، توان نیست. هنگام برگذشتن ما نزدیک، دیگر زمان ماندن ما نیست. تنها چشم امید ما به شما مانده است. ای سرب های سبز جوان، ای جنگل بزرگ جوانان سرب قد. گفتیم با بتالت پدر از بین، بیعت نمی کنیم و نکردیم. اما بر جمع ما چه رفت که مفتون شدیم و راه راندیم بر تباه. ای سرب‌های سبز جوان، ای جنگل بزرگ جوانان، تا استوارتر به برآیید و هم صدا به سرایید. ما سرب‌های سبز جوانیم، در 4 فصل سال سرسبز و سرفراز می‌مانیم. چشم امید ما به شما مانده است. گر ابرهای تیره سفر کردند و نور روشن فردا را دیدید، از ما به مهربانی یاد دارید. از ما که در تمام شب عمر در جستجوی نور سحر پرسه می زدیم، در خاطر آرزوی ما را بسپارید. از ما به مهربانی یاد دارید.
با گرامی داشت یاد حمید مصدق در سالگرد در گذشته او به زمان پخش خبرها رسیدیم. بهمن باستانی و آخرین خبرهای امروز ایران و جهان.
حلقه محاصره نیروهای بن لادن در منطقه تورابورا در شرق افغانستان توسط نیروهای متحد مخالف طالبان تنگ تر شد. همزمان بمباران این منطقه توسط جنگنده های آمریکا ادامه یافت. حضرت علی از فرماندهان نیروهای اتحاد شمال در حمله به تورابورا گفت: چندین غار دیگر در منطقه به تصرف نیروهای اتحاد شمال در آمده و عده زیادی از نیروهای بن لادن در حلقه تنگ محاصره قرار دارند. دقایق پیش حضرت علی از فرماندهان عملیات در تورابورا اعلام کرد غاری را که به گفته او بن لادن در آن مخفی است در محاصره دارد. از شمار نیروهای ارتش آمریکا در این عملیات 2 تن امروز زخمی شدند. روز گذشته دونالد رامزفیلد وزیر دفاع آمریکا بار دیگر تأکید کرد که بن لادن در افغانستان است و از هر کس که از مخفیگاه او اطلاعی دارد یاری خواست. اسامه بن لادن هدف اصلی عملیات نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان، مسئول عملیات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا شمار می شود. در جنوب افغانستان نیز صدها تن از تفنگداران آمریکا کنترل فرودگاه شهر قندهار را به دست گرفتند و اعلام کردند امنیت این فرودگاه تأمین است و امکانات آن برای استفاده مهیا است. دولت آمریکا اعلام کرده است که این نیروها مأموریت دارند تا فرودگاه قندهار را برای پروازهای امدادرسانی به مردم افغانستان آماده کنند. بنابر اظهارات مقامات دولت آمریکا، فرودگاه شهر قندهار همچنین پایگاهی خواهد بود برای پروازهای نظامی آمریکا. اتحادیه اروپا با اعزام نیروی بین المللی حافظ صلح به افغانستان موافقت کرد. در اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل مقرر شد که بین 3000 تا 4000 نفر نیرو از شمار 15 کشور عضو این اتحادیه سازماندهی و به افغانستان اعزام شود. به گفته خاویر سولانا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، این نیروها تحت رهبری بریتانیا عمل خواهند کرد. در اجلاس سران اتحادیه اروپا، کارکرد و چگونگی حضور این نیروی اروپایی حافظ صلح همزمان با تلاش‌های سازمان ملل متحد برای استقرار یک نیروی بین‌المللی حافظ صلح در افغانستان مشخص نشد. هزاران نفر از فعالان معترض به نظام سرمایه‌داری امروز در برابر محل اجلاس سران اتحادیه اروپا در بلژیک دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان با شعارهای صلح و قطع نابرابری‌های اقتصادی در خیابان‌های اصلی شهر بروکسل محل اجلاس سران اتحادیه اروپا راهپیمایی کردند. علی‌رغم راهپیمایی‌های مشابه در دو سال گذشته که به خشونت می‌انجامید، گزارشی از درگیری خشونت‌آمیز راهپیمایان و پلیس از تظاهرات امروز بروکسل مخابره نشده است. در بریتانیا به دنبال بحث‌های شدید در پارلمان این کشور سرانجام قانون اضطراری ضد تروریسم به تصویب رسید. این قانون امروز پس از تصویب در مجلس عوام و لردهای بریتانیا به امضای ملکه الیزابت رسید و از امروز لازم الاجرا شد. طرح این قانون که مخالفت‌های شدیدی را در میان نمایندگان دو مجلس بریتانیا برانگیخت، به عنوان قانونی که حقوق بشر را در برخی موارد به شدت نقض می‌کند، مورد انتقاد است. این قانون که سرانجام با اصلاحاتی در پیوند با اختیارات پلیس به تصویب رسید، مانند قانون اضطراری ضد تروریسم که اخیراً در آمریکا اعلام شد، اختیارات فوق‌العاده‌ای را در اختیار پلیس و دادگاه‌ها جهت برخورد با مظنونان به تروریسم و خارجی‌های مظنون مقرر کرده است. دولت هند جدایی‌خواهان مسلمان طرفدار پاکستان در کشمیر را مسئول حمله مسلحانه به پارلمان هند معرفی کرد. روز گذشته عده‌ای مرد مسلح به پارلمان هند در آستانه ورودی آن حمله کردند که در اثر آن 12 تن از جمله 5 تن از مهاجمان کشته و 16 نفر دیگر مجروح شدند. به دنبال اعلام خبر این حادثه، دولت پاکستان آن را به شدت محکوم کرد، اما امروز وزیر خارجه هند گفت لشکر طیبه مسئول عملیات تروریستی روز گذشته بوده است. لشکر طیبه از شمار گروه‌های مسلح کشمیر است که مرکز آن در پاکستان قرار دارد و برای جدایی کشمیر از هندوستان با دولت هند می جنگد. وزیر خارجه هند به دنبال اعلام اتهام علیه لشکر طیبه در پیوند با حادثه دیروز در دهلی نو از پاکستان خواست تا مانع ادامه فعالیت لشکر طیبه شود. سخنگوی لشکر طیبه اتهام وزیر خارجه هند در این باره را رد کرده و رشید قریشی سخنگوی دولت پاکستان نیز در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه هند در این باره گفت دولت هند بهای سنگینی خواهد پرداخت اگر دست به ماجراجویی بزند. دولت پاکستان نگران است که هند در واکنش منافع پاکستان را هدف قرار دهد. در جریان حمله امروز نیروهای ارتش اسرائیل به روستاهایی در ساحل غربی رود اردن در نزدیکی شهر نابلس، 6 فلسطینی دیگر کشته شدند. همزمان شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل، اریل شارون نخست وزیر این کشور را به دلیل قطع هر گونه روابط با یاسر عرفات مورد انتقاد قرار داد. دولت اسرائیل عرفات را مسئول عملیات انتحاری فلسطینیان می‌داند و اعلام کرده است با عرفات به عنوان رئیس دولت خودگردان فلسطین مذاکره دیگر نمی‌کند. امروز شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل هم موضع آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کرد علی‌رغم اظهارات نخست وزیر اسرائیل و دیگر اعضای دست راسته کابینه این کشور، عرفات به تاریخ نپیوسته و روابط با او نمیباید قطع شود. دولت اسرائیل با نظامی کردن شدید مناطق تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین به عرفات اجازه خروج از رام الله را نمیدهد. و در ایران صدها هزار نفر به مناسبت روز قدس راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی که برخی از سران جمهوری اسلامی از جمله محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشت، شعارهای مرگ بر اسرائیل و زنده باد انتفاضه سر داده شد و در قطعنامه‌هایی که قرائت شد، آمریکا و انگلیس نیز به دلیل حمایت از دولت اسرائیل محکوم شناخته شدند. در قطعنامه پایانی تظاهرات امروز، اسرائیل بار دیگر قده سرطانی معرفی شد و مقابله با آن وظیفه ملی و منطقه‌ای کشورهای اسلامی توصیف شد. هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی نیز در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران خواهان نابودی دولت اسرائیل شد و گفت حضور این رژیم نه فقط برای مسلمانان بلکه برای یهودیان عذاب‌آور است، چون همه یهودیان صهیونیست نیستند. هاشمی رفسنجانی با اظهار این نکته که جمهوری اسلامی مایل نیست دنیا به هم بریزد، خطاب به دولت‌هایی که آنان را حامی اسرائیل خواند افزود دلتان را به اسرائیل خوش نکنید و نگذارید کار به اینجا بکشد.
به پایان برنامه‌های ساعت سوم نزدیک می‌شویم. با سپاس از جواد طباطبایی و غلامحسین میرزا صالح و لاله مصدق و سیمین بهبهانی، و نیز با سپاس از شما که همچنان با رادیو آزادی همراهید. همراه با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان منوی کارگردان و ایرج گرگین سردبیر، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم و از شما دعوت میکنم که در ساعت چهارم که دو ساعت دیگر با گردانندگی گلناز اسفندیاری آغاز میشود به نزد ما بازگردید. تا قرار روز آینده، وقت و وقتتان خوش.